و تلاش کرده در اهداف برنامه ریزیش در واقع به سمت تحقق برسه و دستگاه‌ها به اون سمت حرکت کردن.
درسته. حالا با توجه به مواردی که فرمودید، خب اکثر ما خب این مشکلات رو میدونیم، کارشناسای زیادی هم میان صحبت میکنن میگن مشکلات چی هستن. این بحث سنت‌های توسعه و برنامه‌های توسعه حالا تو بخش‌های مختلف ایران متولیش، مگه این نباید به عنوان یه سند بالادستی شناخته بشه که قابلیت اجرایی داشته باشه و یه سری نهادها هم نظارت کنن بر اجرایی شدن این؟ وضعیت ما چگونه است؟ چه کسانی اینها رو تدوین میکنن؟ آیا این سند بالادستی شناخته میشه که بونزن باشن دستگاه های اجرایی به اجرای اون؟ و اینکه چجوری میشه این رو ارزیابی کرد که چه بخش هایی به قول معروف کار خودشون رو درست انجام ندادن تو این زمینه؟
خب این یک واقعا بحث مفصل و جلسه مستقلی رو میخواد و شاید یه مقدار بحث تکنیکال تر هست و داده هایی رو هم باید اینجا مطرح کرد که دوستان من تو مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی آموزشیالی اخیراً تو همین در حوزه آموزشیالی حداقل مشغول این ارزیابی و این آسیب شناسی هستن و اطلاعات خیلی جامع تری دارن در این خصوص. اما در یه رویکرد خیلی کلان و کلی تر میشه گفت که حکومت، حاکمیت، دولت‌ها در ارتباط با برنامه‌های توسعه خیلی شتاب زده دارن عمل میکنن.
درست.
ما یه اتفاق خیلی حالا نامیمونی که داشتیم امسال داره، البته این داره برطرف میشه. دولت‌های قبل برنامه می‌نوشتن برای دولت‌های بعد. مثلا زمان آقای خاتمی برنامه نوشته شد انتهای دورشون به نام برنامه چهارم، که اون برنامه رو مثلا دوره‌ای که آقای دکتر احمدی‌نژاد اومدن رئیس جمهور شدن باید اجرا می‌کردن.
خب اینا مگه خب سندهای استراتژیک نیستن؟
بله، سر خب باز می‌زدن، می‌گفتن آقا این برنامه رو ما اصلا قبول نداریم. بهونه‌ای می‌شد برای عدم اجرا کردن اون بهونه و اون برنامه و پیگیری نکردن اهداف.
خب کلاً اسناد استراتژیک و راهبردی کلاً به این صورت نوشته میشه که برای آینده هستن دیگه.
اصولاً ولی دولت ها متاسفانه در این زمینه دیگه ورود پیدا کردن به سلیقه های خودشون و دارن یه مقدار تو ایران این استراتژی ها از دولتی به دولت دیگه داره هی عوض میشه. و اون اسناد بالادستی، چشمنداز های بالادستی به یه شکلایی داره دستخوش تغییر میشه و همین هم باعث بلا تکلیفی اجرای برنامه ها داره میشه. تو برنامه ای که اخیراً داره انجام میشه با ابتکار عملی که این دولت آقای روحانی داشت، اینها اومدن گفتن که ما برنامه ششم رو یک سال تمدید میکنیم و به برنامه هفتم فقط به عنوان یه برنامه مطالعاتی ورود پیدا میکنیم.
بله.
تدوین اون و طراحی احکام اون و اجراسازی اون رو میسپاریم به دولت بعدی.
درست.
حالا من نمیدونم این تجربه مفیدی از آب در بیاد، اثر بخش باشه یا نباشه و چقدر دولت جدیدمون بخواد مثلا به این برنامه عنایت کنه و برنامه محور حرکت کنه، ولی اگر این تجربه رو به معنی تجربه‌ای بگیریم که خب سلایق و اون مسائلی که استراتژی هایی که در دولت ها مطرح بوده رو برنامه تاثیر میذاشته و دولت های بعدی رو در اجراسازی اون ناکام میذاشته، این الان تقریبا این بهونه نیست دیگه تو ایرانی داره برطرف میشه. دولت درست. جدید باید خودش برنامه ای رو به نام برنامه هفتم بنویسه و خودش هم تو این ایامی که بالاخره سر کار هستن اجرایش کنن. حداقل از این حیث ما به صورت شکلی داریم دیگه از این برنامه تعهد به برنامه میایم بیرون. اما یه مقدار هم خب این فرهنگ برنامه ریزی و بنیادها و ساختارهای ثابت از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری در جوامع باعث توسعه میشه و اگر این بنیادها حفظ نشه و تلاطم دائمی ما در این بنیادها داشته باشیم، خب اولین جایی که آسیب میبینه و چکاف برمیداره برنامه های توسعه است. از اون منظر ما یه مقدار ایران رو باید از ورود به تلاطم های خیلی بزرگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واقعا نگهداری کنیم، پاسداشت کنیم و بدونیم که اگر تو اون زمینه ها ما دچار یک سری مشکلات عمیقی بشیم و برنامه ها رو ناکام خواهد موند، نخواهیم تونست اجرا کنیم.
درسته.
خب اینم به استراتژی های کلان سیاستگزاران و تصمیم گیران کلان کشور برمیگرده که کشور رو با آرامش اداره کنه.
بسیاره. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع بررسی وضعیت علم و فناوری در هند در خدمت جناب دکتر سید هادی مرجایی هستیم. آقای دکتر، برای جمع‌بندی بحث و اینکه درس‌هایی که از بحث آموزش عالی و علم و فناوری در هند در ایران میتونیم بگیریم و تجربه خود جناب عالی در این زمینه و پیشنهاداتی که میتونید برای بهتر شدن وضع ایران بدید، به صورت جمع‌بندی بحث لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم. خب از بحث‌های مختلف آموزش و علم و تکنولوژی و اینها که صحبت کردیم، جا داره از اکوسیستم نوآوری هم صحبت کنیم. بله. به نظر میرسه الان رقابت‌ها در بین کشورها برمیگرده به قدرت خلاقیت و نوآوری آنها و ایجاد اکوسیستم نوآوری در واقع مناطق مورد نظرشون برای توسعه. ما در هند یکی از تجربیات جالبی که من اونجا ملاحظه کردم، یکی از سندهای برنامه توسعه 5 ساله 12 هند اختصاص داشت به بحث اکوسیستم نوآوری و این به نظر من موضوع مهمیه و ما در برنامه 7 باید به بحث اکوسیستم نوآوری بیشتر توجه کنیم. حوزه رقابت الان برگشته به حوزه تفکر، حوزه تحقیق، حوزه توسعه و سرمایه گذاری تو این عرصه ها. و واقعیتش اینه که هند یکی از موهبت هایی که ازش داره بهره‌برداری میکنه و برخوردار شده سرمایه گذاری بوده که روی حوزه های علم و تکنولوژی و تحقیقات و توسعه مراکزش گذاشته. ما هم با همه مشکلاتی که داریم باید بدونیم که راه توسعه کشور راه سرمایه گذاری در حوزه آموزشه. در از آموزش پرورش شما اینو بگیرید تا بیایید بالا.
بله.
یکی از چیزهای ساختارهای جالبی هم که توی هند من یادم رفت خدمتتون توضیح بدم، این که هم آموزش پرورش و هم آموزش عالی تحت عنوان یک وزارت خونه داره اداره میشه. آموزش‌پرورشمون یه وزارتخونه است، آموزش پزشکیمون یه وزارتخونه دیگه است، آموزش عالیمون یه وزارتخونه دیگه است و تا چند وقت قبلم بهزیستیمون که مهد کودک ها اداره می شود.
بله.
نظر بهزیستی بود. بله. یه 4 تشکیلات تقریبا بیخبر از همدیگه دارن این 4 نظام رو جلو میبرن. یه معاونت علم و فناوری و تکنولوژی هم توی معاونت ریاست جمهوری تشکیل دادیم که اونم یه بخشی از این ماجرا رو داره ادامه میده. خب این 5 زل رو توی هند شما در یک وزارتخونه به نام MHRD دارید میبینید و به نام در واقع Ministry of Human Resource Development، یعنی وزارتخونه توسعه منابع انسانی. یعنی اینا میگن که ما یه وزارتخونه داریم در توسعه کشور، اون نقشش باید توسعه منابع انسانی باشه برای این. خب از این سیستم اینا استفاده درست کردن و آموزشی رو و آموزش‌پرورش رو تحت یک چارچوبی دارن پیش میبرن. حتی توی برنامه‌های توسعه‌شون هم سرفصل‌های احکام و هر نوع توسعه برای آموزش در نظر میگیرن، ذیل ایجوکیشن در نظر میگیرن.
درسته.
نه این که بیان برای آموزش‌پرورش احکام بزنن، برای آموزش عالی احکام بزنن. اینا رو تنیدگی‌ها رو حفظ کردن و رعایت کردن و خیلی جالب این سیستم یک پارچه رو اونجا زیر نظر گرفتن و دارن پیش میبرن.
یعنی هدف نهاییشون تربیت اون بحث منابع انسانیشونه تا اینکه مدرک گرایی و اینها باشه. درسته. دقیقا
تنیدگی رو واقعا هم در چارچوب‌های کاریشون دارن، هم در بدنه دانشگاهیشون دارن و هم در برنامه‌های توسعه‌شون. اما اون چیزی که به نظر من ما رو وارد یه رشد سریع اقتصادی و توسعه‌های خواهد کرد که هند رو هم وارد اون کرده، بحث نوآوریه، بحث اینویشنه و مدیریت نوآوری و رشد نوآوری و پایداری و فراگیری نوآوری. این به نظر من موضوع رقابتی بین کشورها خواهد بود از این به بعد. کره، ژاپن، سنگاپور، مالزی، ایران، هند، اینا باید میزان سرمایه گذاریشون در حوزه نوآوری و توسعه نوآوری میتونن با هم دیگه ادعا کنن که ما به چه سرفصلی رسیدیم. دولت هند از سال 2010 تا 2020 رو به عنوان دهه نوآوری نامگذاری کرده بود.
بله.
خیلی مهمه. درسته. دهه رو که دو تا برنامه 5 ساله توش میگنجید، اصلا اسمش رو گذاشته بود در دهه واقع دهه نوآوری.
بله.
خب ببینید، این ابتکار عملهاست که هم تو فرهنگ سازی، هم تو زیر ساخت ها، هم در جهت‌دهی به منابع مالی و شرکت های خصوصی و سرمایه گذاری، این بحث نوآوری رو در واقع جدی گرفته بودند. و به نظر من هم ما 2030 اگر واقعا اون هند اون جایگاه های پیشبینی کرده در سطح دنیا و منطقه بهش برسه،
درست،
ناشی از این سیاست هایی خواهد بود که در ذیل این در واقع برنامه هاشون دارن طراحی میکنن و پیگیری میکنن.
حالا تو کشور خودمونم ما داریم میبینیم یه سری کارها داره انجام میشه، مثل پارک های علم و فناوری، ایستگاه های نوآوری یا شرکت های دانش بنیان که حالا دارن براشون برنامه ریزی میکنن. تفاوت های اینها رو میتونید بگید با بحث این نوآوری و نوآوری هایی که توی هند دارن روشون مانور میدن، و آیا ماها تو این زمینه ها موفق نبودیم به اندازه هند؟ مسیرمون چجوری بوده؟
ببینید، اون اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم پارک های علم فناوری، بله، با هم دیگه یه تنیدگی دارن. ما هم رشد خوبی داشتیم و یک حمایت خوبی هم از طرف دولت تو این چندین سال رو شاهد بودیم. اما یه بحث اتصال این در واقع یا اون ارتباط دانشگاه و صنعت که ما میگیم، اینجا نمود خودش رو پیدا میکنه. شما میتونید یه چرخه مستقلی به نام پارک علم فناوری در یه گوشه شهر داشته باشی، یه چرخه صنعتی هم در یه گوشه دیگه ای با همون شیوه های سنتی و روش تولیدی سنتی و اینها مثلا پیش بره. یکی از به نظر من تفاوت‌هایی که در هند و ایران میشه ملاحظه کرد، اون 6 تا انقلابی رو که من ازش ذکر کردم،
درسته، بله،
اون حاصل ارتباط نزدیک بین مراکز تحقیقاتی با مراکز صنعتی و تولیدیه.
بله.
به نظر من ما در دوره بلوغ اقتصادیمون و تولیدیمون به اون ارتباط و تنیدگی بین نوآوری هایی که در دانشگاه ها ازش یاد میشه و در بدنه صنعت در واقع دنبالش هستن، اون تنیدگی و ارتباط به اون شکل نگرفته.
بله.
لذا ما در حوزه تولیدات صادراتیمون، رقابتیمون در سطح جهانی، نه اینکه کامل مثلا حذف باشیم یا نباشیم، اما سهممون انقدر قوی به اندازه تعداد یهو مثلا 2500 تا مرکز آموزش عالی که در کشور تو این چند سال افزایش دادیم،
درست،
به تعداد 4 میلیون حدودا 3.8 میلیون مثلا دانشجویی که در این کشور تو مراکز آموزش عالیمون دارن کار میکنن، مثلا یا به تعداد حدودا 160,000-170,000 دانشجوی دکترامون که الان وارد مراکز بالاخره دانشگاهی شدن، یا حدود 700,000 دانش آموخته یا دانشجویی که در سطح تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا در کشور درگیرن. من 4 میلیون دانشجویی که کسب میکنم در مقابل 30 میلیون دانشجویی که در هند وجود داره، ما خیلی زیاد دانشجو به سیستم آموزش عالیمون وارد کردیم. سایز جغرافیایی قواره‌ای و جمعیتی ما با هند تقریبا یه فاصله 18 برابری
دقیقا نسبتش بسیار متفاوته.
یعنی ما اگر 24 میلیون دانشجو داریم ضرب در 20 کنی، هند باید 80 میلیون دانشجو میداشت. ولی هند با 30 میلیون دانشجوش داره فعلا با اون ظرفیت از علم و تکنولوژی و توسعه حرف میزنه. بنابراین میخوام بگم که این حجم زیاد کردن ها اگر بدون برنامه باشه، بدون ارتباط های ارگانیک و سیستماتیک باشه، بدون این باشه که اصحاب صنعت اصلا قادر به اون توسعه و نوآوری و درک اون توسعه و نوآوری و حجم اون در توسعه و نوآوری نباشن و مراکز تحقیقاتی ما خیلی جلوتر بیفتن، باز همون توسعه اتفاق نخواهد.
بسیار عالی.
ولی من یه نکته خیلی ظریف رو
خیلی کوتاه بفهمه چون وقت برنامه تموم شده.
در حد چند 20 میلیون نفر دانش آموخته خارج از کشور داره.
درسته.
به نظر من با این تجربه‌ای که من دارم، هند رو، توسعه هند رو دانش آموختگان خارج از کشورش دارن هدایت میکنن. الان سرمایه گذاری که در هند داره صورت میگیره، در شهرهای مختلف شرکت‌های بین المللی میان سرمایه گذاری میکنن، عمدتاً در درون اون سیستم سرمایه گذاری چند تا هندی وجود داره که سالیان سال در امریکا، آلمان و کشورهای مختلف در حال کارن با اون شرکت ها.
درسته، مجدد جذب شده.
و بازگشت نیروی انسانی متخصص هند برای رهبری توسعه هند و فهم توسعه دانشگاهی و فهم توسعه علم و تکنولوژی و حجم دادن اون تو درون این سیستما، به نظر من یکی از اون باکس های پنهانیه که هند رو داره جلو میبره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر سید هادی مرجعی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. ممنون از شما که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، بندم تشکر میکنم از این فرصتی که درست شد گفتگویی که تونستیم در مورد مسائل کشورمون و مسائل کشور هند انجام بدیم و امیدواریم که این درس ها باعث بشه ما یه مقدار راجع به توسعه ایران، آینده ایران بسیار. و بهتر شدن زندگی مردمانمون در این سرزمین پر از ثروت، پر از منبع و پر انرژی انشالله گوشاتر از قبل باشیم و بهتر عمل کنیم
انشالله.
و سپاسگزارم از اینکه شما به این طرح
بزرگواری
پردازید و کمک میکنید به در واقع توسعه کشور از این طرف.
خیلی متشکرم. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری برنامه، تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است برای ما که در خدمت شما باشیم در بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو تا ساعت 22. انشالله که شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه های ما رو دنبال بفرمایید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودشو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست. رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن، مثلا روی زمین یا پشت میز، و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خود به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. 30,000-35 هم سامانه پیامکی ماست. از این طریق هم میتونید از طریق این پیامک با ما در تماس باشید و نظراتتون رو بیان بکنید. خوشحال میشیم از نظرات سازنده شما بهره مند بشیم.
کردی و کردم خطا ندیدی و دیدم، رمیدی و نرمیدم، بریدی و نبریدم. اگر ز جان ملامت شنیدم از تو شنیدم، وگر ز کرد ندامت کشیدم از تو مزارم. بعد از این یا گرد بادم یا در این صحرا بارم، تا رسم در ره گذارت یا رسی در ره گذارم، اگر که خانه بدوشم، اگر که باده پرستم، کجا که با تو نبودم، کجا که بی تو شکوه دارم، شکوه دارم با دل من بسارم، مردم این مهتاب بسوزیم چشم بر مزارم. بعد از این یا گرد بادم یا در این صحرا غبارم، تا رسم در ره گذارم،
عزیزان شنونده، سپاس از این که همراه ما هستید و برنامه ها رو در بخش دوم دنبال می فرمایید. دیروزتون خوب یا بد دوستان گذشت مهم نیست،